بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، شنبه شبها و با مجموعه عصر ایمان در خدمت همه شما عزیزان هستم و در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین عباسی. خیلی ممنون هستم از شما که این برنامه رو پیگیری میکنید. بحث برنامه عصر ایمان مربوط به مباحث اجتهاد و تقلید هست و انشاءالله بعد از سلام و احوالپرسی که استاد محترم با شما داشته باشند، مباحث رو با حاج آقای عباسی دنبال خواهیم کرد. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله، من دارم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر بینندگان عزیز و گرامی شبکه حضرت ولی عصر و هنال له الفدا. امیدوارم هر جای این عالم هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشید. باز هم تبریک عرض میکنم محضر شما. ایام شادی اهل بیت علیهم السلام، ماه ربیع الاول یا به عبارتی ربیع المولد رو محضر شما بینندگان عزیز، امیدوارم خدا بهترین پاداش ها رو در این ایام و اعیاد به همه ما کرامت و عنایت بفرماید. محضر شماست.
خیلی ممنون و متشکر. حاج آقا جلسه قبل رسیدیم عرضم به خدمتون که به دوره قرن 11 و 12 و دوره‌ای که اخباری ها به اصطلاح بعد از مدتی تونستند توی حوزه های علمیه و توی مباحث مراکز علمی اون سکو رو از اصولیین بگیرند، تا اینجا رو فرمودید. بعد از اون دوره تا رسیدیم با آیت الله وحید بهبهانی،
بله،
از اون دوره به بعد رو بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، ثم الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. بحثمون در رابطه با ادوار فقه و اصول و در واقع تحولاتی که اتفاق افتاده تا به امروز، آنچه که به اصطلاح معروف به دست ما رسیده است از اصول و فقه و علمی که تکفل استنباط احکام شرعیه فرعیه از ادله اصلی خودش رو داره، بحث کردیم تا رسیدیم به دوره‌ای که بعد از دوره اخباری ها که عرض کردیم حدود دو قرن در اختیار اخباری ها بود، فضای عمومی و فضای علمی، و به نوعی ملا محمد امین از ترابادی توانست با بحث هایی که مطرح کرد فضا رو به نفع جریان اخبارگری تغییر بده. حوزه های علمیه اصولی به نوعی کم رونق شد تا دوره‌ای که ما در اواخر قرن، در نیمه دوم در واقع قرن 12 هجری قمری، شاهد ظهور شخصیت بسیار عظیمی در جریان اصولیگری یا از طرفداران و پایه‌ریزان علم اصول هستیم به نام وحید بهبهانی، که ایشون با نام مولا محمد باقر بن محمد اکمل معروف به وحید بهبهانی هستند که تلاش‌های فراوانی نمودن. من اشاره‌ای بکنم از کتاب تاریخ فقه و فقها درباره ایشون و اقدامی که در این باره انجام دادن. می نویسد که مولا محمد باقر ابن محمد اکمل معروف به وحید بهبهانی پس از ضعفی که در دوره اخباریان در امر اجتهاد پدید آمد، به تدریج استنباط را به بالاترین درجه کمال خود رهنمون شد. رهبران این دوره یعنی وحید و شاگردان او در آغاز در راه مقاومت با نهضت اخباریان از بذل هیچ کوششی دریغ نمی کردند و نهایت سعی خود را به کار می بردن که اولا شبهات و اتهامات اخباریان را دفع کنند و ثانیا احتجاج به قواعد اصولی را در استنباط اثبات کنند. وحید بهبهانی کتاب الفوائد الحائریه خود را به همین منظور تألیف کرد، که کتاب مفصلی هست ایشون تألیف کرده به نام الفوائد الحائریه. حتی الفوائد الحائریه قدیم و جدید داره، در واقع دو تألیف بوده که بعد تبدیل به یک تألیف میشه و یکی میشه. امروز همین کتاب موجود هستش، به چاپ رسیده. تاریخ تألیف این کتاب رو حدوداً سال 1180 هجری قمری ذکر کردن، وفات خودشون 1205 هجری قمری هست، یعنی تقریباً 25 سال قبل از وفاتشون این کتاب رو با استدلال‌های خودشون آمدن مطابق کردن و بحث مفصلی رو در اینجا آوردن. خب شاگردانی هم جناب وحید داشتن، وحید بهبهانی، و کار خیلی مفصلی رو در این باره انجام دادن. من چند تا از شاگردان ایشون رو ذکر میکنم. آقای آسد محمد مهدی بحرالعلوم، متوفای 1212، از شاگردان وحید بهبهانی هست و در اصول کار کرده و خریت
آقای بهبهانی. مهمترین اثرشون در مقابله با اخباری ها همون فواید الحائریه است.
بله،
آثار دیگه هم
دارن. بله آثار دیگه هم دارن، ولی مهمترین اثرشون که تو این موضوع نوشتن و استدلال های متقن و محکمی رو در رابطه با بحث علم اصول و مواد علم اصول آوردن، همین کتاب فواید الحائریه هست.
خب سال دیگه این کتاب ابتداعا نوشته شده در جواب به مباحث اخباری ها و مثلا آقای اثرآبادی و آقای ملا محسن فیضی
پاشایی. تمام بحث بر سر این هستش که ایشون به مقابله برخواست، یعنی اصلا بحث ابتدایی نداریم. اینجا هم در واقع استدلال هایی هست در مقابل استدلال هایی که اونها در رد علم اصول می آوردن و تلاش برای اثبات و پاسخ به شبهات ماجرا. اصلا ویژگی خاص مرحوم آیت الله وحید بهبهانی در دوره خودشون این بود که اقدام به مقابله جدی علمی و پاسخگویی به سوالات و شبهات کردن. اصلا چرا اون دو قرن یه جورایی به حاشیه رفت مسئله علم اصول و اصولیگری؟ یه بحث و علتش این بود که پاسخ جدی به صحبت‌های اونها داده نمی‌شد. افرادی در صدد پاسخگویی به شبهات و اشکالات اونها
نبودن،
یا اگر هم مطرح میشد اونقدر قوی نبود که بتونه در واقع اون شبهات رو برطرف بکنه. به همین خاطر خب خیلی ها همراه میشدن. عرض کردیم اونها حربه های مانند این که خب نمیدونم ما حرف اهل بیت رو میزنیم، ما فقط روایت اهل بیت رو میگوییم، اصلا بازگشت به آنچه که به عنوان سلف و آنچه که به عنوان بزرگان دین هستش و روایات، خود این یه در واقع جذابیتی داره برای افراد. و آیت الله وحید بهبهانی ویژگی شاخصشون همین هست که آمدن مفصل به پاسخگویی به این شبهات و محکم کردن پایه‌های اصول و قواعد اصولی پرداختن. شاگردانی که تربیت کردن، عرض کردیم آیت الله بحرالعلوم، آسد مهدی بحرالعلوم، متوفای 1212 هستند. عاشق جعفر کاشف الغطا که یک شخصیت بسیار بسیار ذو ابعاد و جامعی هست، یعنی الحق و الانصاف، مرحوم آیت الله عظما کاشف الغطا بعد از جریان حمله به کربلا توسط وهابی ها در سال 1216، وقتی که به کربلا وهابی ها حمله کردن و اون جنایت عظیم رو رقم زدن، که
همون در ابتدای دوره ای میشه که ابن تیمیه قدرت گرفت و بعدن منتقل شدن به چیز دیگه.
نه دوره وهابیت، یعنی محمد بن عبدالوهاب، ابن تیمیه مال قرن 7 و 8.
این دوره که محمد بن عبدالوهاب،
بله، یعنی از 1157 تأسیس جریان حکومت اول وهابی تا 1233. خب اولا که به نجد و حجاز حمله کردن و همه جا رو تصرف کردن، بعد به مناطق دیگه حمله کردن، از جمله به کربلا. سال 1216 هجری قمری یک حمله اتفاق میفته. کربلا رو با توجه به زمانی بوده که مردم به نجف رفته بودن، خیلی ها برای زیارتی خاصه امیرالمومنین بوده و اینها وارد میشن، غافلگیر میکنن مردم رو در شهر و عده زیادی رو به شهادت میرسونن. در داخل خود حرم سید الشهدا علیه السلام یک جمعیت کثیری رو به شهادت میرسونن، زریح رو میشکنن، مواد وسایل داخل زریح رو سرقت میکنن، اون در واقع پارچه‌ای که روی قبر انداخته میشه و اون زمردها و اون طلاهایی که در داخل ظریف بوده، اینها رو از به سرقت میبرن. حدود 5000 نقل شده که از مردم کربلا رو کشتن، به طوری که هم داخل حلم پر از خون بود و خون به راه افتاده، هم بیرون در کوچه و بازار آدم ها رو به شهادت رسوندن.
پس بعد این کاری که داعش و طالبان و اینها الان میکنن ریشه در تاریخ وهابیت بله داره، یعنی کارهای نو و جدیدی
بله
نیست.
بله، این که حالا در جریان حمله هاشون نه فقط به شهری مثل شهر کربلا که به عنوان شهر شیعه بود، حتی به شهرهای اهل سنت وقتی حمله میکنن مثل طائف، افراد بسیار زیادی رو اینها به قتل میرسونن، به قدری که در منابع آوردن که حتی فرزند شیرخوار رو بر روی سینه مادر سر از بدن جدا کردن و افرادی که در مسجد در حال دعا و نماز بودن اینها رو در حال نماز رکوع و سجده اینها رو کشتن، به قتل رسوندن. بعد از جریان حمله به کربلا به سمت نجف میرن با خلاصه به قول معروف در مستی پیروزی که تونستن این همه اموال غارت بکنن، این همه شیعه بکشن و سر از بدن جدا بکنن، با خبر میشن در نجف و اون زمان مرحوم عطالعظم کاشف الغطا در نجف مرجعیت عامه بوده، حکم جهاد اعلام میکنه و دروازه های شهر بسته میشه، همه به عنوان جهاد میان و دفاع میکنن. اینها امکان عبور از دروازه های شهر رو پیدا نمیکنن، امکان ورود به شهر رو پیدا نمیکنن، خیلی منتظر میشن روزها، نمیدونم شاید 20 روز 30 روز اینها بیرون بودن، اردو زده بودن و تلاش میکردن که به نحوی بتونن وارد بشن. و در نقل ها من دیدم که مرحوم عطالعظم کاشف الغطا درس خارج فقهشون و مباحث علمی خودشون رو با شاگردانشون که اونها هم به خاطر جهاد لباس رزم پوشیده بودن و سلاح به دست گرفته بودن، روی برج و باروهای نجف تشکیل میداد درسشون رو. یعنی حتی برای درس هم به مسجد نمی رفتن داخل شهر و اینها، خودشون دائما اونجا بودن. یک شخصیت در واقع با ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، علمی آیت‌العظم کاشف الغطا هستش که خب حالا تألیفات خیلی زیادی دارن به عنوان برای تعریف شیعه و مشخص شدن عقایدش اصل و شیعه و اصوله ها رو آوردن و کتاب‌های خیلی فراوان که یکی از شاگردان در واقع مرحوم وحید بهبهانی هستن. آقای آسد علی طباطبایی هستش، آیت‌العظم آسد علی طباطبایی صاحب ریاض که ایشون متوفا 1231 هستن و شخصیتی که در واقع گروهی از اندیشمندان که حالا همونطور که میبینید تقریبا فاصله شون در وفات با استادشون خیلی کم هست، یعنی 1205 خود وحید بهبهانیه، مثلا آسد مهدی بهرون 1212، 7 سال بعد مثلا آشاد سفر کاشف الغطا 1227، یعنی اینطور نیست که مثلا یه فاصله خیلی طولانی، این شاگردان بله شاگردانی بودن که خود اینها قدر بودن و اون وقت در تربیت این شاگردان و گروهی از مجتهدین که این گروه قدر هستن، ایشون معروف شد به استاد الکل، به عنوان استاد الکل آیت الله بهبهانی، اصلا این لقب نسبت به ایشون مطرح شد. این باعث شد که تلاش‌های در واقع افراطی اینها به فراموشی سپرده بشه مال اخباریون و اون سیستم مبتنی بر عقل بیاد و اجتهاد بیاد جایگزین اون جریان و اون اقداماتی که اینها انجام میدادن بشه، تا اینکه ما شاهد هستیم در فاصله نه خیلی زیادی با وحید بهبهانی، شیخ انصاری که دیگه در واقع در دوران شیخ انصاری به شکوفایی کامل و به رشد کامل میرسه. شیخ انصاری متوفای 1281 در شهر نجف هستن، ولی متولد 1214، یعنی تولد ایشون در همون اوج اتفاقات شاگردان مرحوم وحید بهبهانی هستش، یعنی ابتدای اون بروز و ظهوری که بعد از وحید بهبهانی شد. دیگه وحید بهبهانی مبارزات رو انجام داد، کامل در واقع در دست گرفتن، فتح کردن جریان رو به نفع جریان اصولیگری و شیخ انصاری در اون دوره در دسفول به دنیا میاد و یک رشد خیلی عجیب و غریبی. خب حالا خیلی ماجراهای زندگی شیخ انصاری ماجراهای جالب و قابل تأملی هست که تقریبا هر جایی که ایشون در هر مجلس درسی که ایشون رفتن طوری بروز و ظهور پیدا کرد استعدادهای ایشون که بسیاری از صاحبان درس بزرگ مثلا در سن مثلا 20 سالگی بوده که از علمای بسیار قدر در شهرهای مختلف مثلا در کاشان میرن این اتفاق میفته، در سمت مشهد میرن این اتفاق میفته، در جاهای دیگه این مسئله پیش میاد که هر جا میرفتن برای کسب علم چون ایشون یکی از ویژگیاشون این بود که مسافرت‌های متعدد کردن برای
دیدن استاد
و کسب علم از اساتید مختلف و یکی از محظوراتشون این بود که خب ایشون خیلی متواضع بود و خیلی جوان بود و عالم برجسته‌ای بود و در مجلس درس هر استادی شرکت میکرد به نوعی مجلس اون درس به هم میخورد، یعنی استاد متوجه میشد که آقا یه نابغه‌ای در درس او شرکت کرده. بعضی از اساتید در سنین خیلی بالا یعنی 70-80 سال کرسی درس رو کامل واگذار کردن، گفتن که آقا ایشون از من واردتر در درس باید درس بده، که حتی بعضی از شاگردان اونها تاب نیاوردن، یعنی نتونستن یه همچین چیزی رو بفهمن، تحلیل بکنن و متوجه بشن. خب اون علما از روی تواضع و اخلاصشون بود که فضا رو برای ایشون فراهم کرد، ولی خب ایشون خیلی سختش بود یعنی از نظر شخصیتی.
به همین جهت هم است دیگه بعد از شیخ طوسی رحمت الله علیه که شیخ الطائفه بودن ایشون شدن شیخ اعظم دیگه، درست؟
بله شیخ اعظم شیخ انصاری و واقعا آثار تألیفی ایشون که خب کتاب رسائل هست، کتاب مکاسب هست، از دوره ایشون الی یومنا هازا کتاب درسی حوزه‌های علمیه شیعی هست، یعنی همه در واقع طلاب و روحانیون حالا به خاطر اولا به خاطر علم و باز اولا به خاطر اون اخلاص ویژه‌ای که مرحوم شیخ انصاری داشتن که حالا لقب‌ها درباره ایشون استاد الفقهاء و المجتهدین هست و حالا شاگردانی که تربیت کردن خودش باز یه باب خیلی وسیع است که حالا ما به مناسبت داریم خدمت بینندگان رو مطرح می‌کنیم. خواهش هم از بینندگان عزیزمون این هست که به اصطلاح مطالعه در باب زندگی علما چه برای خودشون چه برای فرزندانشون خانواده‌هاشون بسیار در روحیات آدم مؤثره، یعنی آدم متوجه بشه که اولا چه تلاشی کردن و چه سختی‌هایی کشیدن ثانیا خود زندگی اونها درس و الگو هست. حالا اگه مثلا در باب خدمت به در واقع پدر و مادر ما بریم، خب مثلا شیخ انصاری نسبت به مادرشون اون خدمت‌هایی که مثلا می‌کردن خیلی عجیب و غریب بوده. کسا میادن میگفتن آقای شیخ شما خلاصه استاد فلکل و رئیس زعیم شیعه هستید، این مدل مثلا برخورد شما که خود ایشون به کول میگرفتن مادرشون رو و میبردن در سنین بالا و میبردن دم حمام زنانه و خواهش میکردن از خانومها که مثلا کسی همراهی بکنه برای استحمام و دو مرتبه برمیادن، گفتن اجازه بدید که دیگران این کار رو انجام بدن یا مثلا گاری چرخی چیزی برای گرفته بشه شما. اینکه این حسی که پیدا میکنم وقتی که مادر رو بر روی شونه قرار میدم که نه تمام اون عظمتها محو میشه در خدای متعال، و این حس ویژه ایشون که خلو اینا واقعا درسای عجیب و غریب تو زندگیه که حالا گاهی اوقات یه نفر سال اول حوزه‌شه یا سال اول دانشگاهشه یه ترم بیشتر درس نخونده، بعد مادر سلام میکنه حتی جواب سلام رو بعضیات دیگه حاضر نیستم بدم که آقا ما مثلا رشته فلان داریم درس میخونیم، دانشجو هستیم، طلبه هستیم، چه هستیم، این بزرگان ما بودن، واقعا حیفم میاد. ولی خب مقتضای برنامه ما هم نیستش که ما بخوایم مثلا طولانی در رابطه با زندگی ایشون چی بکنیم، واقعا از بحثمون خارج میشه. خب باید بشینیم جلسه ها اینجا در رابطه با زندگی ایشون صحبت بکنیم. یه کتابی رو من دیدم به صورت رمان نوشته شده به نام نخل و نارنج که در زندگی شیخ انصاری هستش و نگارش یعنی متن روان و داستان مانندی هستش که زیباست، میتونن
تازگی هم چاپ شده به نظرم.
بله یه چند سالی حالا فکر می‌کنم حداقل دو سه سالی باشه و خیلی هم استقبال شده این کتاب. به نظرم کتاب به اصطلاح مفیدی است، بیننده و از اون میتونن استفاده کنن. خب اما نسبت به شیخ اعظم شیخ انصاری که خب حالا باز این
آقای شیخ انصاری خیلی ابداعاتی هم داشتن در علم
بله،
اصول.
بله بله هم ابداعات داشتن، هم توی روش نگارش، هم توی پرورش شاگرد، یعنی شخصیت بسیار ویژه‌ای که لقب‌هایی که در رابطه بهشون دادن در علم اصول، خاتم الفقهاء و المجتهدین، یعنی به معنای پایان دهنده و تکمیل کننده فقاهت. که حالا درسته که علم ادامه داره، متوقف نخواهد شد، اما شما ببینید که در این یه قرن و اندین تقریبا میشه گفت نزدیک دو قرن دیگه، ما یه کمی کمتر از دو قرن به اصطلاح فاصله با ایشون داریم، همواره علم در واقع علم اصول در ید قدرت شیخ انصاری بوده به نوعی. و خب در واقع آثار ایشون و نظرات ایشون نظراتی است که حتما هر فقیهی مراجعه میکنه و بحث میکنه و نظر داره. و اتفاقا ایشون از جالب هستش که ایشون اهل دسفول هستن، یعنی اهل خوزستان و دسفول، خود دسفول ایران هستن، و از اینجا از یه شهر خیلی کوچیک که من از ببینندگانمون عرض میکنم
با شرایط مسافرتی و امکانات اون موقع،
بله با شرایط سختی که اون موقع داشتن، با این تلاش به این جایگاه رسیدند. و من خواهش میکنم از بینندگان عزیزمون اگر فرزندی دارید که استعداد و توانمندی داره، محروم نکنید فرزندتون رو، که روز قیامت خدای نکرده باید ما پاسخگو باشیم. یه وقت یه فرزندی میخواد مثلا بره پزشکی، خب میره پزشکی، بره پزشکی. یه موقع میخواد مثلا در مهندسی شرکت کنه، یه موقع یه فرزندی روحیه و استعداد این رو داره که در مسیر علم، علم دین قدم برداره. این آثار باقیات و صالحات عجیب و غریبی برای پدر و مادر به هر مقام میذاره. خدای نکرده به خاطر مسائل جنبی، نمیدونم مسائل مالی غیره، فضای اجتماعی، فرزندانتون رو و اولا خودتون رو محروم نکنید. که خدای نکرده ما جلوی یه کسی که خب ببینید یه استعداد از دسفول با اون مشقات و اینها، با تشویق خب و این استعدادی که داشته، اینطور تحول در علم ایجاد میکنه و اینها همه میشه باقیات و صالحات برای پدر و مادرش، که این خیلی جای تأمل داره.
خیلی ممنون و متشکر. خدا رحمت کنه انشالله شیخ اعظم شیخ انصاری رو. بینندگان عزیز و محترم تا اینجای بحث باشد، یه میان برنامه میریم و برمیگردیم، در خدمتون خواهیم بود.
اللهم صل على محمد المصطفى
بینندگان عزیز و محترم شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی برجاش شریف، خیلی ممنون که کماکان برنامه عصر ایمان رو پیگیری میکنید. همونطور که اطلاع هستید، هفته‌ای گذاشتم خدمتون عرض کردم راه های تماس و ارائه نظرات شما عزیزان با شبکه و با برنامه عصر ایمان باز هست، از طریق تماس تلفنی، از طریق ارسال پیام در صفحه اینستاگرام شبکه جهانی هسته ولی عصر و ارسال پیام به سایت میتونید تو بس مشارکت داشته باشید و نظرات خودتون رو به ما بگید. حاج آقا، عرضم به خدمتتون که شیخ انصاری با توجه به فاصله تقریبا زیادی هم بود دیگه، 1215 که از آیت الله بهبهانی فرمودید تا زمان ایشون که فرمودید تازه 214، درسته؟ 1205 214 ایشون به دنیا اومدن. خب یه فاصله تا ایشون مثلا به اون فقاهت و به اوج برسن هست، ولی آیا در رد اخباریگری کتاب خاصی نوشتن یا تو کتابای دیگه شون بهشون اشاره کردند؟
نه، کتاب مختص از ایشون در رد اخباریگری وجود نداره، ولی ادله جواز اجتهاد و تقلید در کتاباشون در ضمن بحث ها آوردن، چون دیگه دوره ای نبوده که ایشون بخوان
اینو، بحثا خیلی داغ نبوده.
بله دیگه در دوره ایشون عرض کردیم فاصله از مرحوم وحید بهبهانی تا دوره ای که ایشون به هر حال بیان و فضایش کنه، چند تا عالم که شاگردان وحید بهبهانی بودن مثل مرحوم بحرالعلوم، مثل شیخ جعفر کاشف الغطا، مثل استاد علی های طباطبایی و غیره، اینها آمدن و دیگه فضای ما در همون دوره وحید بهبهانی در واقع جو میشکنه و به نفع فضای اصولیگری و مباحث اصولیگری میشه، چه برسه بعد از ایشون و شاگردان ایشون و دیگه به دوره زمانی که شیخ انصاری فضا رو در دست میگیرن، دیگه اوج دوره اصولیون هستش و شیخ انصاری به عنوان شیخ اعظم، بله، هم بسیار رشد میکنن در زمان شیخ انصاری و همین که به هر حال دیگه میشه زعامت شیعه، یعنی شیخ انصاری یک حالت زعامتی پیدا میکنن، یعنی تنهایی نیست که یک عالمی هستن که شاگردانی دارن، نه واقعا در نجف به عنوان مرکز علمی جهان تشیع یک جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنن و زعامتی پیدا میکنن و بحثای علمی رو پیش میبرن.
وقت توی تقسیم بندی که شما داشتید این دوره از آیت الله وحید تا عصر حاضر ادامه پیدا میکنه، یه دوره‌ای بعد از اون هم شما توی مباحثتون که دارید ارائه میدید تقسیم کردید؟
نه دیگه، ما دوره آیت الله وحید بهبهانی یک نقطه عطفی هستش در اینکه جریان دوباره به نفع اصولیون برمیگرده و این برگشتن ادامه پیدا میکنه. حالا امکان این وجود داره که ما بگیم آقا شیخ انصاری باز یه نقطه عطف، یعنی در واقع دوره تثبیت قطعی و شکوفایی جریان اصولیگری میشه دوره شیخ انصاری و دیگه از شیخ انصاری مثل جریان شیخ طوسی، شاید بگیم نزدیک به جریان شیخ طوسی، ما این ماجرا رو داریم که تا به امروز به نوعی فضای علمی تحت تأثیر شیخ انصاری هستش و شاگردان شیخ انصاری هستش، که خب ما در قصه شاگردی شیخ انصاری یک شخصیت‌های خیلی خب به قول معروف عجیب و غریبی رو می‌بینیم که حالا در استادانشون کسانی مثل ملا هادی سبزواری و ملا احمد نراقی و اینها بودن، اما در شاگردان ایشون کسانی مثل میرزای شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکو از شاگردان به اصطلاح شیخ انصاری هست که ببینید به نوعی استفاده از این فقاهت حتی در جریانات مهم اجتماعی
و خراسانی شاگرد با واسطه بودن دیگه، درسته؟ یا شاگرد مستقیم ایشون؟
نه، شاگرد مستقیم بودن، بله، جز شاگردان
صاحب کفایه دیگه،
بله، صاحب کفایه جز شاگردان ایشون هست، محمد باقر نجفی هستش، استاد عبدالکریم لاهیجی هستش، عرضم خدمتتون که استاد حسین کوهکمری تبریزی که آثار فراوان دارن در مباحث علمی و استاد حوزه نجف هستن، مرحوم مامقانی صاحب کتاب ذرایع الاحکام باز از شاگردان ایشون هستش، میگم یک لیست بلند و بالایی، مثلا حاج آقا رضای همدانی صاحب کتاب مصباح الفقیه که حالا اینا در علم فقه و علم اصول از افراد بسیار برجسته و تراز اول هستن، جزء شاگردای شیخ انصاری هستن که این تومار هست و این تومار در واقع ادامه پیدا میکنه دیگه، شاگردهای بلا با واسطه ایشون باز دیگه میاد تا میرسه در واقع به مراجع فعلی که در واقع سیستم مرجعیت و جریان فقه و اصول با اون توسعه و گسترش دیگه این قصه ادامه پیدا میکنه تا به امروز. این در واقع میخوام اینجا
یه تاریخی شما از زمان پیامبر راجع به علم فقه و اصول، حالا اون ابتدا که با فقه شروع میشه و بعدن اصول، یه دوره ای فقط در اختیار اخباری هاست، قرن 11 و 12
بله.
قرن 10 و
11 بله.
دوره از قرن 12 با آیت الله وحید بهبهانی شروع میشه، حالا یه دوره به قول شما دوره شیخ انصاری در قرن 13 یه مقداری دوباره محکمتر و ثابتتر میشه و تا به امروز ادامه پیدا میکنه.
بله.
اون وقت یه سوالی دارم من.
بله.
عرضم به خدمتون که با شروع اون حرکت آیت الله بهبهانی در تثبیت علم اصول، اون اخباری ها به حاشیه رفتن یا اصلا الان داریم ما، یعنی ادامه همون اخباری های اون دوره رو، یعنی الان افراد مثلا میگم الان میخوام مثلا بگیم علم اصول الان مروجانش کیان؟ میگیم مراجع حاضر همه از مروجان همین جریان اصولی هستن که از شیخ انصاری شروع شده و تثبیت شده. حالا توی آشاد الان کسانی که زنده هستن معذوریت داشته باشید بخواید بگید، نمیدونم، شاید از گذشته افرادی که از دنیا رفتن آیا افراد شاخصی در بین علما بودن از این جریان اخباری؟
حقیقتا نه، یعنی افراد دیگه در دوره‌های فعلی افراد به نوعی در دوره‌های معاصر، یعنی بعد از شیخ انصاری، افراد تراز اول به این معنا نیستن، یعنی کسانی نیستن که بشه ما براشون در واقع یه حساب ویژه‌ای باز بکنیم بگیم آقا مثلا ما این طرف آیت الله عظما بروجردی رو داشتیم، آیت الله عظما مرشدی نجفی رو داشتیم، بعد مثلا اون طرف یک شخصیت خیلی بزرگی که بشه روش حساب کرد. غالبا افراد در سطح مروج و مبین نظرات گذشته ها مثل ملا محمد امین استرآبادی و اینا هستن، یعنی رده ها رو
چیز جدیدی اضافه نکردن
و رده ها و لولشون بیشتر به عنوان مبلغ و مبین هستش تا اینکه صاحب مکتب و صاحب سبک باشن برای خودشون.
میدونی چرا این سوالو مطرح کردم؟ میخوام یه ذره بحث چالشی تر بکنم اگه اجازه بدین، چون که ادامه بحثمون در نظر داشتم بپرسم، یعنی وارد بحث علمی بشم که اون نکات علمی رو شما بفرمایید که مثلا آیت الله بهبهانی خب بالاخره وقتی اومدن اون زعامت رو از اخباری ها گرفتن، بالاخره اونا اشکالاتی داشتن که اون دوره قرن 10 و 11 رو گرفتند، حالا اون اشکالات و شبهاتی که مطرح کردن و پاسخهایی که از آیات و روایات آیت الله بهبهانی دادن، منظورم اینه که میخواستم یه ذره چالشی تر بشه. بس الان دوره ای نیست که فقط یک نفر اگر تو بحث علمی شاخص بود بخوایم ازش اسم ببریم، یعنی الان تو فضای مجازی هم دیدید کسی میتونه که قبلا لباس روحانیت هم به تن داشته الان شخصی میگرده، کراوات هم میزنه و خب مبلغ اون جریان میشه. یعنی الان دوره‌ای که فقط کسی با توان علمی بخواد یک جریانی رو به حاشیه ببره نیست، یعنی افرادی هستند که با رسانه، با ترفندها، با پروپاگاندا، با هر ابزاری که در اختیار دارن بخوان به یه جریان محکمی ضربه بزنن و کار خودشون رو بکنن. میخوام از این بالاخره یه دلیلی داره که شما اومدید توی این شبکه و توی این برنامه این جریان رو دارید مطرح میکنید. بالاخره یه خطراتی هست، یه شبهاتی هست. میخوام یه ذره قبل از اینکه اون وارد بحث علمی بشیم، یه ذره رسانه‌ای تر و یه ذره امروزی تر اون جریان رو نقد بکنید و اشخاصشون رو که میگم نام ببرید از این جهته.
بله، ببینید اتفاقا دقیقاً همین نکته رو من اشاره کردم که ما فردی از نظر علمی به عنوان شاخص نداریم در دوران معاصر، یعنی نه فقط این 5 سال و 10 سال و 20 سال، بلکه دوران گذشته تر. بله، چه 5 سال اخیر.
کسی رو نام ببرید از کی نام میبرید؟
من حقیقتا الان حالا چیز نیست بگم که بله،
مثلا میگم ما در مقابل مثلا آیت الله عراقی، آیت الله گلپایگانی، مرحوم حضرت امام، آیت الله بروجردی، این وزن فقهی و علمی رو نداشتن قطعا، چون اگه داشتن مثل آقای استرآبادی شاید میتونستن جریان اصولی رو به حاشیه ببرن، اما بالاخره کسی باید بوده باشه که کماکان مروج و مبین اون داستان بوده باشه.
مروجین و مبینین اصلا و ابدا، چون یه دو سه تا نکته وجود داره. یکی این که فضای کار براشون به نوعی فراهم نبوده. چرا؟ به خاطر اینکه حوزه‌های مجموعه حوزه‌های علمیه از نجف گرفته تا قم تا مشهد تا اصفهان همه در ید قدرت اصولیین بوده. یعنی شما مثلا باید یه فضای بازی تو این قصه ایجاد بشه که بگن آقا اینا مثلا یه فرد بزرگی داشته باشن فعالیت بکنه. مجموعه حوزه‌های علمیه بعد از شیخ انصاری تا به امروز به سمت جریان اصولیگری بوده و جریان اخباریگری فضایی برای کار نداشته. یک شخصیت شاخصی هم واقعا من واقعا سراغ ندارم، یعنی بگم الان یه نفری پیدا بکنیم غیر از همین آدمای رسانه‌ای فعلی که تک و توک این طرف اون طرف دارن بحثایی رو مطرح میکنن، واقعا من ندارم این آدم رو، یعنی که بگم آقا یه آدم قدری که مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش بوده و بله حالا یه نفر یه تألیف جدی داشته باشه که امروز ما بخوایم تألیف او رو مثلا به اصطلاح بیایم نقد بکنیم. بله مثلا یکی یه مقاله یه گوشه نوشته، یکی نکته نوشته، واقعا شخصیت درجه یک حتی درجه دوی که بگیم آقا خب حالا در حد آیت الله بروجردی نیست، ولی خب مثلا در حد یه شخصیتی که بگیم آقا
شاگرد
آقای بروجردی باشه، واقعا به این شکل به اصطلاح ندیدیم توی این جریان اخباریگری.
خب علت داغی بحث چیه پس؟ علتی که این بحث کماکان داغه، یعنی تو مجامع مذهبی، توی حالا سطوح بالای حوزه نه تو سطوح پایین حوزه، مخصوصا حالا یه سوال دیگه هم دارم اونم خواهم پرسید. می‌خواستم بپرسم که ثمره این که اصولیین آیا زعامت رو در اختیار داشته باشن یا اخباری ها توی احکام عادی روزمره زندگی چیه؟ مثلا من الان اگه نمیدونم شک نمازم آیا این اتفاق براش میفته، یا مثلا نماز در سفرم اگه طبق فتوای اصولیین کامل طبق فتوای اخباری ها مثلا شکسته است، یکی اون ثمره عملیش، یکی هم این که بالاخره این وقتی این بحث اینقدر داغه، یعنی از اون طرف داره یه پمپاژ حالا شبهه یا بالاخره اصلا شبهه هم نگیم، بالاخره یه پمپاژ مطلب و تولید داده ای داره اتفاق میفته که کماکان بحث داغه، این از ناحیه کیه؟
بله ببینید نسبت به این بحث بخش دوم صحبتتون که آقا این از جانب چه کسی داره اتفاق میفته و اصلا چرا این داغی اتفاق افتاده، ببینید
این حاصل همون کار رسانه‌ای و مثلا فقط کار پروپاگاندا و
بله، یعنی ابتداعا این نکته مطرح هستش که ما در گذشته و الان هم در آثار علما اصل ضرورت بحث بیان میشه، حالا به کتاباشون به عربی به فارسی و شاگردا و در حوزه علمیه خیلی کم اتفاق میفته که این نسبت به این موضوع تردید جدی یا مثلا بحث جدی بخواد وجود داشته باشه و بیان شده، منتها وارد جزئیات ادله، وارد جزئیات این مباحث، پاسخ به همه شبهات، ریز به ریز شبهات شاید به نوعی بگیم کمتر اتفاق افتاده.
نمیشن یعنی خودشون؟
بله
یعنی وارد جزئیات
نمیشن؟ نه ما از این طرف، از طرف اصولی ها این ور کم این اتفاق افتاده. حالا یه فضایی برای مثل خیلی از فضای اعتقادی دیگمون، مگه ما ادله قطعی در رابطه با خیلی از مسائل تاریخیمون، مسائل اعتقادی شیعه نداشتیم، ولی یه عده‌ای خلاصه آمدن و در مسائل اعتقادی و غیره شروع کردن لطمه وارد کردن، آقا شبهه وارد کردن، اینجا این نبوده، این اینطوریه، و حالا دوباره باید کار جدید اتفاق بیفته، تبیین جدید اتفاق بیفته، پاسخ به شبهات اونها داده بشه. از اون طرف چه اتفاق بیفته؟ از اون طرف یه کار رسانه‌ای از این خلأ ها که آقا اگر
جاهایی که ما بهش ورود پیدا نکردیم،
بله یعنی انقدر بدیهی بوده، انقدر قطعی بوده، گفتم آقا دیگه اصلا نیازی به توضیح نیستش، آقا مگه کسی شک داره که آقا اگر قراره که احکام شرعی و دینی و اینهاشو داشته باشه، مسائل دینیشو داشته باشه، یا باید خودش بره متخصص بشه یا مراجعه کنه به متخصص با این شرایط با این ویژگی ها، دیگه این یه امر قطعی بوده، همه اینو قطعی میدونستن. حالا یه نفر آمد از یه جای شروع کرد، افرادی اومدن از یه جای شروع کردن، آروم آروم این رو مخدوش کردن و اون وقت افرادی که پذیرفتن این رو، یک به خاطر ندونستن مبانی این سمت، چون خیلی نیاز نبوده نرفتیم بحث بکنیم، نرفتیم توضیح بدیم، دو به خاطر گیر و گورهایی که در ذهنیت افراد وجود داره. این نکته نکته خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی این که بعضی از افراد یه سری از اتفاقات رو اجتماعی و غیر اجتماعی و سیاسی و غیر سیاسی رو از چشم نهاد مرجعیت میبینن یا دیدن، بعد دقیقا اون اومده دستش رو همین، یا این اشکالو که دیدی، این اشکال اینجا هم هستش، اصلا این اگر نبود این اشکال نبود، پس کلا مرجعیت رو بذارین کنار. این یه بحث. دومی
این کاملا سیاسی و استفاده از مثلا عواطف و
احساسات سیاسی اجتماعی و... بله سیاسی اجتماعی مسائل اینجوری پیش اومده. نکته بعدی باز دو مرتبه افراد، یعنی غالبا انسان ها این ویژگی دارن که یه جاهای دلشون میخواد که یه کاری انجام بدن دیگه، به قول من تمرد کنن دیگه. خب این تمرد رو فتواش رو خیلی سخت میتونن بگیرن، نمیتونن بگن که آقا مثلا این کار انجام بدیم اشکال نداره، ولی ممکنه که یه جاهایی بتونن براش روایتش رو پیدا بکنن، چون مرجع تقلید توی موضوعی فتوا داده. به عنوان مثال گفتن که آقا فلان مدل کسب و کار، این کسب و کار مثلا ربویه، به این دلیل مثلا حرامه، ربوی هست و حرام. بعد از این طرف یه نفر دلش بخواد این کسب و کار رو انجام بده، یکی از چیزای دیگه بشه آقا این که حرام کردش، این یه علت دیگه داشته حرام کرده، شما بری به معصوم مراجعه بکنی مثلا حرام نیست، بیا برو خودت به معصوم مراجعه بکن، یا من برات به معصوم مراجعه میکنم روایتشو بهت میدم. خیال آدمها رو برای انجام بعضی از امور راحت بکنه، و خب به نوعی بعضی انسان ها این اتفاق براشون میفته دیگه، دلشون میخواد یه نفر بهشون یه مجوزی بده، این مجوز رو. باز موردای دیگه شخصیتی هم اتفاق میفته، من باش برخورد کردم، مواجه شدم که شخص الان این خلاف قاعده، یعنی الان اگر مثلا توی بین درات و نماز مغرب، اذان مغرب، خب اهل سنت میگن غروب آفتاب، ما میگیم مغرب شرعیه، 20 دقیقه هم تقریبا بینش فاصله است. خب در بین مراجع شیعه کسانی داشتیم که فتوای به این دادن که مثلا اون موقع مغرب هستش، یعنی غروب آفتاب، از نظر فقهی به این نتیجه رسیدن.
تو محرم زون هم آره مثلا زودتر افطار میکنه.
آره. بعد وقت حالا نه به خاطر پیروی از اون مرجع، من دیدم یه جای از جای مذهبی که شخص اومده وایساده مثلا 20 دقیقه به مغرب شرعی وایساده، شروع کرده نماز مغرب خونده، خیلی هم مفصل بلند مثلا اذان گفته، اقامه گفته، دیگران هم جلب توجه شده، گفتن آقا چیکار داری میکنی، چیکار داری میکنی. بعد اینجا این آقا اومده شروع کرده روایت خونده برای اینا که آقا شما مقلدید، نمیدونید، نادانید، جاهلید، من رفتم روایت نگاه کردم، روایت میگه همین که خورشید پشت کوه به اصطلاح مخفی شد، شما نمازتو بخون، غروب شده شما نمازتو بخون. ببینید یه مدل در بعضی از آدم هم این مدل است که یه مدل جلب توجه کردن، ادعای به اصطلاح علم وسیع کردن، که یه موقعی این حرف رو من همونجا بودم، کسی به اشکال کردش به اون آقای، به یه آقایی که داشت نماز میخوند، یه آقایی که داشت نماز میخوندش یه نوجوان 14-15 ساله بود، یه نهایتا 16 سالش بود، این شروع کرد روایت خوندن. من بهش گفتم پسر جان روایت داری میخونی؟ این روایت شما دوتا کلمش رو یاد گرفتی داری مثلا میخونی؟ اصلا آدرس روایت رو میدونی کجاست؟ راوی های این حدیث رو میدونی کیا هستن؟ روایت بررسی سندی کردی؟ گفت نه من بررسی نکردم، پدرم بررسی کرده. گفتم پس شما حق نداری روایت بخونی، شما بگو پدرم اینجور اینگونه گفته. پدرت هم اگر عالم فرهیخته و درجه یکی هستش اون موقع یه حرف دیگه است، اگه اعلم اون نمیدونم فلان و اینا حرف دیگه است. ولی یه پسر 15-16 ساله اومده روایت رو به روایت استدلال میکنه. خب آقا تو این روایت رو همون که ازت فهمیدم ناسخش رو دیدی، منسوخش رو دیدی، مطلق مقید، خود روایت‌های دیروقت‌های دیگه این قصه رو دیدی، خود این روایت رو دیدی کاملشو، سلسله سندشو بررسی کردی، میدونی آقا این توش سند، تو سندش راوی ضعیف هست یا نیست. فقط ببین این اینا دیگه به هم، خب یه در واقع همه جا انحرافات چجوری اتفاق میفته، جاهایی که یه نفر میتونه نفوذ بکنه ولو اینکه در واقع پشتوانه جدی نداشته باشه، از ضعف افراد. یه نفر احساس میکنه که آقا این اتفاقای بدی که ممکنه در جامعه بیفته تقصیر مثلا نهاد مرجعیت، شروع میکنه خلاصه اینو این جذبش میکنه که آقا ببین این اینجا این اشکالو هستش، اصلا اصلش اشکاله، اون اصلشو ببین مرحوم مثلا فلان از ترابادی گفته فلان اصلش ایراد داره. یکی میاتش از این باب وارد میشه که آقا خب شما خودت رو باید بخون، عاقلی، خدا عقل بهت داده، خودت روایت بخون، از روایت استفاده کن. آدم ها میدونه تو استفاده از روایت و در بعضی از جاها هم تو استفاده منفی از روایات، یعنی موارد مشاهده شده که رفتن یه روایتی پیدا کردن که بابا این روایت 10 نکته داره، روایت معارض داره و غیره، و همون رو گرفتن به هوای نفس داره عمل میکنه. اسمش اینه که من نمیخوام خدای نکرده به هوای نفس مرجع تقلید عمل بکنم، علیاذ بالله، یعنی به مرجع تقلید تهمت میزنه، بهتان میزنه که آقا این داره بر اساس علیاذ بالله هوای نفسش فتوا میده، سائلن نفس نیست. خب بعد حالا خودت چی؟ خودت وقتی که داری میری دنبال این که این مشکله رو حل کنی برای خودت، یه فتوا برای خودت پیدا بکنی، یه چیزی پیدا بکنی که کارت را بیفته، اونجا که ده ها برابر خطرش بیشتر هست، به خاطر اینکه او با علم به همه نکات و علم به اون قصه آخرتیش که جوابگوی مسئله باید باشه داره مطرح میکنه و شما داری فقط و فقط مشکل خودتو میخوای حل بکنی، یه نیازی داری، اون نیازه رو مراجعه میکنی به روایت، یه روایت پیدا میکنی، همون روایتو، چون بقیهشو به شما میگم آقا برو بقیه روایتو بخون، میگه وقت ندارم، برو بیشتر کار کن، وقت ندارم.
خب حاج آقا یه سوال دیگه، یعنی همون سوال اولی که مطرح کردم خدمتون، ثمره بس اعتقادیه یا احکامیه؟ یعنی الان یه عالمی اگر باشد، عالم اصولی بذاریم اینجا این طرف میز، یه عالم اخباری اون طرف میز، اختلافاتی که الان دارن برای عموم جامعه تو مسئله اعتقادیه تو مسئله احکامی، مثلا همون مثالی که الان شما خودتون فرمودید یا مثالی که من گفتم، مثلا من اگر الان با یه عالم اخباری مراجعه بکنم بگم استاد من میخوام برم سفر، سفرم این شکلیه، نمازم تمام است یا شکسته، ایشون بگوید مثلا بر طبق این روایات تمام است، عالم اصولی بگه بر طبق اصول عملیه و این استدلالی که من برات میکنم، منم مثلا یه اندک سوادی داشته باشم، ایشون بگه نه نمازت شکسته است، تو اینجاست. چون من خودم حس میکنم مباحثی که الان حالا توی ذره فضاهای مذهبی اینا درگیرش هستن و فضاهای رسانه‌ای، بیشتر از اون که احکامی باشد یه مقداری سیاسیه، همونطور که فرمودین که مثلا میخواد یه جای دیگر رو بزنه، میگه همه مشکلات مثلا اگه نهاد مرجعیت رو بزنی مثلا این مشکل هم حل میشه، یه علمیه یا اعتقادیه یا احکامیه؟
عرضم خدمت
چون برای روشن شدن بینندگان فکر کنم این خیلی مهم باشه.
بله ببینید، نمیتونیم بگیم هیچی احکامی نیست. چرا؟ احکامی هم هست، ولی
مثالی از احکامی تو ذهنتون هست الان؟ یا
عرضم خدمتون به عنوان مثال، یه مثال تو ذهنم هست، دیدم سوء استفاده از این قصه، مثلا در باب ازدواج، آیا ازدواج اذن پدر شرط هست یا شرط نیست؟ خب مراجع میگن اذن پدر شرط هست، حالا به دو شکل که آقا اذن پدر شرط تحقق هستش یا شرط به اصطلاح در واقع شرط این هستش که شما اصلا عقد باطل هستش بدون اذن، یا نه شرط وجوه هست، یعنی باید انجام بشه، ولی خب اگه انجام نشد یه معصیت اتفاق افتاده. خب این در باب اصول، این در واقع جنبندی هستش که غالبا مراجع تقلید به این شکل دارن و این فتوا رو دارن. از اون طرف ما می‌بینیم که مثلا یه چیزی از جانب اینها بیان شده و ادعی رو با همین این قصه‌ش کردن که آقا نه ما یه روایت داریم که آقا شما بخوای ازدواج کن برو ازدواج بکن، هیچ اذن پدر هم یه روایت رو رفتن پیدا کردن و از اون روایت استفاده در این جهت می‌کنن. خب این تفاوتش خیلی میشه،
نیاز به اذن پدر نیست،
نیاز به اذن پدر نیست، و اون وقت این ازدواج بدون اذن پدر یه مفسده هایی داره که این مفسده ها در نظر گرفته نمیشه و میبینیم خب اصلا یه مفسده های اجتماعی گاهی وقت پیدا میشه، یعنی با یه بالا پایین. من اصلا از دو طرف قضیه نمیخوام رد کنم نه دفاع بکنم، یه بحث علمیه، ولی این ثمره عملی قصه هست، یعنی موارد این مدلی هست که اخباری ها
فقط با دیدن یک روایت،
با دیدن یک روایت یا استفاده از یک روایت میان به اصطلاح رد میکنن اون چیزی که به عنوان فتوا از
اون این قسمت احکامشو پاسخ دادیم، یعنی توی احکام هم ما ثمرات اختلافی داریم
داره.
تو قسمت اعتقادی و فکر میکنید کدومش پررنگ تره؟
بله ببینید، من یه نکته ای رو شاید همون جلسات اول بودش من عرض کردم خدمت بینندگانمون، وقتی میگیم از باب اعتقادی به این معنا هستش که ما برای انجام امور دینی، برای دیندار بودن نیازمند آرامش و طمأنینه هستیم. یعنی الان اعتقاد و عدم اعتقاد به مرجعیت مثل اعتقاد به امام معصوم نیست که آقا بگیم آقا اونی که مثلا مرجع تقلید رو مثلا کافر الا ولا بود، بله اگه به نیت رد کلام معصوم یا اعتقادی که از جانب امام معصوم هست باشه، خب آثار این چنینی داره، ولی اصل قصه که اینطوری نیستش که بگیم آقا مثلا در همه جزئیات اگر شما یه کلمه ای یه نکته ای مثلا تو ذهن، ولی ماجرا این هستش که آرامش انسان رو در دینداری سلب میکنه. شما یه هیئتی میخواین برین به اصطلاح مراسم به جا بیارید، مراسم شب قدر، اگه شما از این هیئت تو ذهنتون این باشه که آقا نمیدونم زمین اینجا غصبیه، آقا شما وقتی نمیدونیم توی نماز بخونید، ولی وقتی به شما گفتن آقا زمین این حسینیه، این مسجد مثلا اشکال داره، من میدونم که یه چیزی به شما گفتن دیگه، شما اصلا حواست نیست دیگه اعمالتو چیکار داری میکنی. از ابتدای غروب که رفتی وارد شد تا سحر همش بگید آقا نکنه غصب باشه، نکنه، ببین اصلا ممکنه هیچ چیز فقهی نباشه ها، ولی آرامش رو از شما گرفت. به شما گفتن آقا این سخنران این ویژگی منفیو داره، نمیدونم این گناه بزرگو کرده، گفتن این مداح نمیدونم فلانه، این آرامش رو سلب میکنه. حالا ما در مسائل شرعی خیلی به این آرامش نیاز داریم، به این طمأنینه نیاز داریم، نیاز داریم که آقا خیالمون راحت باشه، آقا من میخوام این نمازو بخونم، اینجوری وضو بگیرم. دیدیم بعضیا میان سوال شرعی میپرسن، چجوری سوال شرعی میپرسن؟ میگه خب الان یعنی من مطمئن باشم برم انجام بدم، یعنی تا تضمین 100% نگیرن خیالشون راحت نمیشه. حالا شما بیا به این بنده خدا بگو آقا تضمین 100% که نیست هیچی، تضمین 20% هم که نیست هیچی، کلن این سیستم باطله. خب حالا الان مشکل مردم رو حل کردید شما با این حرف یا مشکل درست کردید براش؟ آقا این عقیده به قیامتش که به هم نخورده، عقیده به مبدأ و توحیدش هم که به هم نخورده، به ائمه اعتقاد داره، فقط مرجعیت رو قبول نداره. چه اشکالی داره؟ چرا شما دارید انقدر دست و پا میزنید؟ آقا با این کار شما زندگی آرامش اینو گرفتی. وقتی آرامش نداشته باشه انگیزه به انجام عمل هم میاد پایین دیگه، شما خراب کردی زندگی اینو. حالا این ازش گرفتی چی داری بهش بدی؟ یه نفر داری که درست درمون، به اصطلاح شما درست درمون، بتونه امروز از کتاب و سنت بدون استفاده از هیچ بندی از بندهای علم و اصول دین رو در معرض این آقا قرار بده، این آقا راحت با خیال راحت بره ازش بگیره، داری؟ بعد خود او قابل اعتماد هست که داره واقعا این کار رو میکنه، وسطش چیز دیگه اضافه نمیکنه، از علم اصول استفاده، اگه از علم اصول استفاده کنه که خب همین شد. شما وقتی اینو میگیری آرامش شخص رو که میگیری، بعد شخص دیگه نمیتونه اعتماد بکنه. وقتی که اعتماد به مرجع تقلیدی که 70 سال عمرشو گذاشته، 60 سال عمرشو گذاشته تا به دست بیاره حکم شرعی رو، با خیال راحت در اختیار شخص قرار بده، مطمئن باشه دیگه روایتی نیست ندیده باشه، مطلبی نیست ندیده باشه، همه جوانب رو نگاه کرده باشه، شما به این نمیتونی اعتماد کنی، دیگه به کی میتونی اعتماد بکنی؟ به اون آقایی که امروز لباس روحانیت داره، فردا لباس روحانیتشو در میاره، کروات میزنه، میاتش برنامه اجرا میکنه، به اون میتونی اعتماد بکنی؟ به کی میتونی اعتماد بکنی که ادله شب حکم شرعی رو با خیال راحت ازش بگیری عمل بکنی؟ اینو نداری. خودت هم که عالمش نیستی که بری بشینی مطالعه بکنی، به اصطلاح کار بکنی ده ها سال، نتیجه این که هیچی. پس آقا بی خیال، پس شاید اصلا این احکام به این شکلی هم که گفتن نباشه، شاید اصلا نباید ما این مدلی نماز بخونیم. نماز دیگه حالا به هر حال ذکر دعاست دیگه، هر موقعی هر گوشه با خدا خلوت کردی به شما میگن شما کفایت میکنه برای شما.
فرمایشاتون اینه که اون آرامشه و اون اطمینانی که بالاخره در سایه تلاش‌های، یعنی همون بحث‌های جلسه اولمون خیلی دقیق اشاره کردید که ما در علم پزشکی یا علم دین یا هر کار دیگه‌ای یا باید خودمون متخصص باشیم که بتونیم با قوت قلب اون کارو انجام بدیم، یا اینکه به یک متخصص نیاز داریم و باید به او مراجعه بکنیم. این آرامش خاطره اگر گرفته بشه، رشته اون افکار و زندگی و ذهن همه مردم به هم میرزه طبیعت. خیلی ممنون. یه رفت و برگشت رسانه‌ای داریم به دوستانمون در اتاق فرمان، برمیگردیم با ادامه بحث در خدمتون هستیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله. لا اله الا الله محمد رسول الله علي دم از ولای مرتضا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن.
بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت،
دست بر دامن آل عبا باید زدن،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن.
در دالم شاده معصوم را باید گزید، دولت سرا باید زدن، مجنوبت سر در دولت سرا باید زدن. علی
علی
سلام مجدد خدمت شما همه عزیزان و بینندگان محترم برنامه عصر ایمان. در قسمت قبلی برنامه که ما هر چقدر فشار آوردیم و تلاش کردیم این مقدار بحث جنجالی تر بشه و چالشی تر بشه، یه اسم از این آقایون زعمایی که حالا تو بحثمون هست، البته با احترام کامل، یه اسم بگیریم از استاد محترم که آقای عباسی که مقاومت کردید و آقای هیچ اسمی به ما نگفتید.
خب ببینید، اولا که ما میخوایم الان با ادله پیش بریم، الان هم دلایل مخالفین رو میاریم و پاسخ میدیم. ثانیا واقعا اسم قابل توجهی به ذهنم، ولی قول میدم که واقعا اگر به هر اسمی رسیدم که طوری باشه که مطلب قابل توجه داشته باشه، حتما هیچ در واقع حرف ما به این معنا نیستش که
به علمی
واقعا
هم...
شاید فردی باشه و من الان بهش توجه ندارم، ولی واقعا به هر اسمی باز در ادامه کارمون، چون ما اصلا تحقیق ما به این معنا نیست که من یه تحقیق 50 سال پیش سنم که اینجوری نیست، 5 سال پیش 10 سال پیش کردم الان من دارم برنامه شد، نه من همزمان همچنان در طول هفته باز دارم کار میکنم، پیگیری میکنم بحث‌های علمی و اینا رو میبینم. اگر فرض
کنم تا الان استقرار و جستجویی که کردین شما خیلی فکر کنم علمی بوده.
بله بله.
حالا من منظورم اینه که یه مقداری رسانه‌ای تر، یه مقداری
بله. مثلا سراغ اونا میریم انشالله. آره. حتی ما این بعده رو میدیم که انشالله ما هفته های آینده بعد از اینکه ادله‌ای که به صورت عادی مطرح کردن، یعنی در طول قرون مطرح شده، پاسخ بدیم، انشالله تو هفته آینده یا هفته آینده از هفته بعدش پخش کلیپ هم از بعضی از آقایون رسانه ایشون
انشالله
دیگه در شبکه خواهیم داشت و دیگه اونجوری باز دو مرتبه در واقع رو در روتر جوابشون خواهیم.
خیلی ممنون. صحبت پخش کلیپ شد. تو قسمت قبلی که میان برنامه دیدیم و خدمتون عرض کردم راهای تماس باز هست، در خدمت جناب آقای سید داوود از کرج هستیم. آقا سید سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
الو سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید.
خوب شما برادرم سلامت باشید. آقای عباسی هم خسته نباشن.
علیکم
ببخشید، من تازه با این شبکه ولیعصر آشنا شدم، همین چند روزی میشه، یعنی قبل اون اصلا اطلاعی نداشتم. بعد خیلی هم جذب این حرفا و چیزایی که میزنید هستم، ولی خب یه چند تا سوالی برام پیش اومد که میخوام ازتون بپرسم، یعنی هم از نظر علمی هم از نظر فکری و انسانی. خب
بفرمایید. قربان.
خب ما الان میگیم که خداوند قادر به همه چیز هست، درسته؟
خب سوالتون رو بفرمایید.
این مسئله، یعنی این سوال منه، خداوند قادر به همه چیز هست، پس چرا خودش را از طریق کتب و پیامبران خود معرفی کرد؟ درسته؟ همینه چی میگم، یعنی منظور من اینه که خب خداوند که قادره، یعنی میتونه همه چیزو بکنه، همه کارم میتونه بکنه، خب یه دلیلی داشته که این کارو کرده. دومم برادران وهابی ما که امروز خیلی شبکه و این مرامل دم و دستگاهشون هم خیلی چات شده، برمیگرده به ما خیلی تهمتهای بدی میزنه، یعنی خیلی تهمتهای بدی که غیر خدا رو میپرستین اینا. بخواستم بپرسم از نظر عقلانی، یعنی عقلانی که من و شما به نظر فکری عقلانی انسانی فکر کنیم، آیا مکه خانه خدا از گل و خشت و خاک مگه درست نشده؟
بفرمایید.
چرا خداوند اونجا رو برتر از جهان دیگر قرار داد و اونجا رو جای عبادت مسلمی؟ میدونی چی میگم؟
بله جناب؟
آره.
سوال دیگه ای هم دارید قربان؟
سوال دیگه اینم میخواستم بدونم اگه میتونید یه سوال دیگه هم که حاج آقا عباسی که جواب بدم برای این بنده خدا، نذر و نذورات برای اموات، آیا این از صدر اسلام وجود داشته تا الان یا نه اینا رو ما ترک کردیم و درست کردیم؟ میدونی چی میگم؟ خیلی ممنون، دست شما هم درد نکنه. این اگه این سه رو جواب منو سوال ما رو جواب بدین خیلی ممنون.
خیلی ممنون، حتما جواب شما رو خواهند داد. از طریق برنامه پیگیر جوابای خودتون باشید. من از اینجا با شما خداحافظی میکنم. حاج آقا سه تا سوال کردن، ما بیننده دیگه هم پشت خط داریم. چرا تلفن رو بگیریم ها؟
یا این جواب بدم،
این جواب ها رو بدیم. بله،
سوال اولشون این بود که چرا از طریق کتب و پیامبر خود را معرفی کرد یا دین رو آوردن، خدا که قادر هست. بله خدا قادر به همه چیز هست، اما روشی رو برای انتقال در واقع دین و دستورات انتخاب میکنن که این روش بهترین روش باشه. اتفاقا این ویژگی خدای قادر و متعال هستش که از یه روش مناسب استفاده بکنن. مناسب ترین روش حتی وقتی ما با عقل خودمون نگاه میکنیم این است که از طریق علم، از طریق پیامبران، از طریق کتب خدای متعال دستورات رو بیاره. چرا؟ میتونست مثلا روش جایگزین چی بود؟ اینکه ما در نفس خودمون، در وجود خودمون خدای الهام به ما بکنه، ما احساس بکنیم که باید چیکار بکنیم، اون وقت دیگه هیچ ضابطه‌ای برای مقایسه افراد و برای حکم دادن در مقابل این قضیه و برای ثواب و عقاب وجود نداشت. هر کی هر کاری میکرد میگفت به من الان الهام شده این کار رو انجام بدم، یعنی هیچ رشدی در آدم ها اتفاق نمیافتاد و هیچ ضابطه‌ای هم نمیشد مشخص بکنی. مثل اینکه
هوای نفسی هم نبود اصلا، یعنی هیچ ملاک و معیار و متری برای اندازه‌گیری،
ملاک و معیار برای اندازه‌گیری خوبی ها و بدی ها وجود نداشت، چون خوبی ها و بدی ها میشد ملاک الهام. وقتی که میشه از طریق علم، از طریق کتابت، از طریق قرآن، از طریق انبیای الهی، خب قرآن نازل میشه و این قرآن رو نبیی که در بین مردم زندگی میکنه برای مردم توضیح میده و اون وقت این نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه رشد افراد و از اون طرف ضابطه مند بودن. لذا بهترین مسیر رو خدای متعال انتخاب کردن، کما اینکه حکمت خدا اقتضا میکنه که بهترین مسیر رو انتخاب بکنن. هر مسیر دیگه شاه بگید آقا مثلا در گوش آدما میگفتش، نمیدونم به قلبشون الهام میکردش، نمیدونم هر کسی سیحه از آسمان میومد، اینها همه جای خلاصه فرار، جای بازی در آوردن، به قول معروف جای کتمان.
و همه اینا البته اتفاق افتاده، یعنی معجزات انبیا و ائمه بوده، نمیدونم شاید الهامات هم
برای بله اونا معید در مواردی که معید اتفاق افتاده، ولی اگه قرار بود کلن از اون طریق منتقل بشه یه اشکال اینجوری وجود داشت. نکته بعدی این که در نظر عقلانی مکه از خشت و گل درست شده، چرا اونجا جای عبادت مسلمین
بود؟ زمین برتر نامیده،
زمین برتر نامیده شده. ببینید همه جای عالم
چرا قبلگاهه و چرا زمین برتر؟
بله همه جای عالم در واقع مخلوق خداست، در رابطه با خود موجودات هم باز دارتر همه مخلوق خدا هستن. چرا انسان مخلوق برتر هستش نسبت به سایر موجودات؟ به خاطر عقلی که به انسان داده شده، یعنی یه ویژگی خاصی پیدا میکنه یک موجود، از به اون خاطر برتری پیدا میکنه و الا همه موجودات مخلوق خدا هستن. به خاطر عقلی که داده شده و به خاطر اینکه انسان مسئولیت پذیر هست، تکلیف پذیر هست، رشد پذیر هست، یه برتری نسبت به موجودات دیگه. حالا در بین زمین ها یه زمین هایی برتر از دیگر قرار داشته، مثل سنگ ها که در میان سنگ ها سنگی برتر، در میان درختان به خاطر عارضه ای که برای اونها پدید آمده. مثلا به صورت عادی یه جایی در داخل یه شهری در یه خیابون همه این زمین یک زمین هستش، یکسان هستش، یه جایی از زمین ها رو مغازه دارن درست میکنن، یه جایی از زمین رو هم میان وقف مسجد میکنن و صیغه مسجد برای این میخونن. به خاطر این صیغه مسجدی که خونده شد این زمین برتری پیدا کرد، والله خب قبلش اینا مثل بقیه زمین ها بود. مکه از اون حیث که حالا زمین از اونجا گسترانده شده، بحث ده والعرض اونجا مطرح هستش. یک ثانیاً خدای متعال امر کرده که اینجا یک محلی رو که حالا البته بحث های علمی هم داره که حالا نمیدونم
به در بحث مسلمین و حالا بحث
اصلا نه یه سری بحث های علمی داره که خب اینجا این زمین یه ویژگی های خاصی از نظر محوریت و غیره در عالم داره. اونا رو که نادیده بگیریم همین مقدار که خدا اراده کرده جایی رو در روی زمین به عنوان بیت خودش، خانه خودش بیت الله قرار بده و انبیای الهی بیان اونجا هم عبادت بکنن، هم ساختن این رو انجام بدن و همه متمرکز به یک سو، به یک جهت عبادت بکنن، از این حیث این برتری پیدا کرده. حالا هر جای دیگری بود باز سوال شما همون مطرح میشد، آقا اگه تو ایران چرا تو ایرانه، اگه در آمریکا چرا در آمریکاه، در به اصطلاح اونجا در مسجد الحرام و در حجاز هم این اتفاق افتاده، باز این سوال مطرح میشه. بله اگر بریم سراغ این سوال که چرا پیغمبر از میان عرب، چرا پیغمبر از میان عرب، این که ما در به اصطلاح منابع اسلامی داریم که خدا در جایی که در اون دوره پایین ترین سطح از در واقع انسانیت و بندگی و ایمان بود، رشد بود، خدا پیغمبر رو قرار داد، چون اگر اونجا رو تونست رشد بده بقیه جا به تناسب رشد میکنه، ولی اگر در یه جامعه رشد یافته، در یک جامعه پیشرفته پیامبر میآمد قطعا اونها در واقع عقب میموندن و دیگه رشدی اتفاق نمیافت. سومیش هم نظر و زورات برای اموات، بله نه در اسلام که از ادیان گذشته
بوده،
نظری که نسبت به حضرت مریم اتفاق افتاده و غیره، نظر فراوان اتفاق افتاده، نظرم برای غیر خدا نیست. این اتهامی که به ما میزنن نظر برای غیر خدا هستش، نظر برای خداست. ما نظر میکنیم که مثلا فلان مبلغ رو هدیه به حرم سیدالشهدا علیه السلام هدیه بدیم، این برای تقرب خدای متعال هستش. این حالا بحث نظر بحث مفصلی هستش که میگم از نه در شیعه در ادیان مختلف و در اسلام وجود داشت.
خیلی ممنون. جناب آقای امین از تهران، سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته
نباشید. و علیکم السلام. بفرمایید.
من اول یه عذرخواهی کنم، چون اتاق فرمان گفتن آقا شما زنگ میزنی، من الان یک مدتی هر شب زنگ میزنم. بعضی از دوستان التشیع گفت ناراحت شدن، من همینجا از همشون عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنون، سوالتون رو بفرمایید.
همشون هم دوست دارم، عذرخواهی میکنم. حاج آقا، بین اهل سنت و وهابی فرق هست یا نه؟
هم اشتراک هست هم تفاوت. منظورتون چیه؟
منظور من اینه که شما اهل سنت تو یه فرقه جدا و وهابی یه فرقه جدا میدونیم یا نه؟
ببین، اهل سنت یکی از مذاهب اسلامیه، درسته؟ از مذاهب اسلامیه و وهابیت فرقه ایست جدا شده از اهل سنت. اهل سنت بوده، ابتدا انحرافاتی پیدا کرده، از اهل سنت جدا شده.
پس جدایم دیگه، درست آج آقای عباسی؟
همین که عرض کردم دیگه،
همون ابتدا گفتن هم اشتراکات دارن هم تفاوت ها.
الان آج آقای یه لحظه فقط اجازه بده من سوالمو بپرسم.
ما که اصلا هیچی نگفتیم.
چشم. هفته پیش شما یک کلیپی از شبکه کلمه پخش کردیم که کارشناسای شبکه کلمه میگفتن آقا دست بوسیدن حرامه، این موارد درسته؟
ما پخش نکردیم، برنامه‌های
دیگه شبکه بود.
احتمالاً برنامه استاد یزدانی بوده، کلمه طیبه. حالا بفهمید.
آفرین. حالا من یه ذره حواسم نیست. خب بعد کارشناس برنامه گفت ببینید اینا میگن دست بوسیدن حرام، گناه، بزرگان اهل سنت این کارو میکنن.
خب.
خب یعنی بعد دوباره اهل سنت و وهابی یک کنه تصاویر مسیح الاسلام عبدالحمید پخش کردیم که مردم دستشون رو میبوسیدن. یعنی ما اهل سنت و وهابی هستیم دیگه از نظر شما، از نظر آقای یزدانی.
توضیح بدم من، حالا اجازه میدید
حاج آقا توضیح میدن خدمتتون. حاج آقا الان آقای امین آقا، این حالا این سوالتون حاج آقا توضیح میدن خدمتتون، ولی اینی که اشاره کردن آقای یزدانی تو اون برنامه، خود وهابیا میگن ما وهابی نیستیم، ما اهل سنتیم. شبکه هاشون رو اگر ببینید که احتمالاً میبینید، خودشون اگه بگیم سلام علیکم آقای مثلا هاشمی شما وهابی هستین، میگه نه من وهابی نیستم، من سنی ام. ما طبق ادعای اونها رو خطاب میکنیم. حالا آقا خدمتتون پاسخ میدم.
بگم بعد بریم بعدی یا میخواین
اجازه بدید این حاج آقا جواب بدن بریم موضوع بعدی؟
بله. ببینید وقتی که ما در برنامه کلیپ رو پخش میکنن، میخوان اتفاقا همینو بیان بکنن که آقا اگر اهل سنت، اگه وهابیت خودشون اهل سنت میدونن، خب این دستبوسی داره اتفاق میفته، پس شرک نیست. حرفی که شما میزنید شرکه، حرفتون حرف باطلیه. اگر هم نه، اونها میگن آقا ما مستقل هستیم، اینا دارن اشتباه میکنن، به اهل سنت نشون داده بشه بابا اینها تو این شبکه ها دارن صحبت میکنن اهل سنت نیستن، وهابی هستن. شما عالم خودتون رو نگاه بکن که دستبوسی داره اتفاق میفته و شرک نمیدونه، متوجه بشی که وهابیت یه فرقه زاله هستش که داره کار اشتباه انجام میده، حرف اشتباه میزنه. یعنی اتفاقا این کلیپ برای نشون دادن تفاوت بین وهابیت و اهل سنته، که این دو طرف قضیه، یا اینها میگن ما اهل سنتیم، پس خب علمای اهل سنت که دارن دستبوسی انجام میدن حاضرن بگن اینها مشرکن، یا نه از اون طرف اگرم میگن نه ما درست میگیم، ما حرفمون درسته، اینا دارن اشتباه میکنن، ما به اهل سنت میگن ببینید که اینها دارن شما رو مشرک خطاب میکنن، به خاطر دستبوسی دارن مثلا با شما برخورد اینچنینی میکنن. این اتفاقا قراره که این تفاوت روشن بشه. بفهمید حالا.
و یه نکته دیگه هم آقا امین اشاره بکنم خدمتتون در بلد. ادامه فرمایشات حاج آقا، حتی من در جایگاهی نیستم که جواب بدم، ولی اینجا خوشحالت میکنم خدمتتون. اون بحثی که آقای یزدانی گفتن، این نشون، این به خاطر اینه که ببینید چقدر اشتراکات هست تو این زمینه ها، و اون تفاوتی که بین اهل سنت ایران و اون وهابی خارج نشین و مجری و کارشناس شبکه هست، اون داره القاعاتی میکند که آقا این دست بوسیدن شرکه. آقای یزدانی در برنامهشون به خاطر که نشون بدن دست بوسیدن شرک نیست و اهل سنت هم این کار را میکنن، اومدن کلیپ دست بوسی آقای مولوی عبدالحمید رو گذاشتند. یعنی این نشون دهنده اشتراک ما تو این قضیه است و تفاوت ما با وهابی ها. پس اینو باید به اونا انتقاد بکنید نه با یزدانی. سوال دومتون رو بفرمایید.
از یه نکته بین آقای صدداوود بگم، چون ایشون دیشبم زنگ زدن خیلی ناراحت شدن. خب میخوام بگم که آیه صدا بود، خدا میگه من از رگ گردن به شما نزدیک ترم، بخواهید من رو تا استجابت کنم شما رو. اگه اهل سنت که این کار رو نمی کنن، خدای نکرده به شما میگن آقا بنده پرن است، خدا خودش میگه من از لگ گردم به شما نزدیکترم، بخواهید من رو تا استجابت کنم شما رو. و ما میگیم که آقا خدا قادر مطلقه، بدون اذن خدا یه برگ از درخت هم جدا نمیشه. اهل سنت نمیگن که شما قبر پرستی. آقا من خودم بارها رفتم حرم امام رضا، خواجه ربی رفتم، خواجه عباسل رفتم، خواجه مراد رفتم، هیچ مشکلی نیست. اما میگیم از نظر اهل سنت بوسیدن زری درست نیست. شما یه آهن دری از یه آهن یه مثل روی درست شده در از این آقا. ما اینه میگیم، ما نمیگیم که شما نرید سر قبر.
آقا امین، شما انشالله اگر مشرف بشید مکه، حجر الاسود رو استلام نمی کنید، کعبه رو نمی بوسید؟
از نظر مذهب من این کار اشکال داره، این کار نمی کنم. آقا امین
شما میگین که زریح رو با صحبت شما آهن هست و برای ما بوسیدنش رو درست نمیدونیم، یه آهن دیگه مثل بقیه آهن ها. خب این جلد قرآن مثل جلد بقیه کتاب ها هست یا نیست؟
خب اون قرآنه، خودتون میگین قرآن.
نه جلد قرآن قرآنه.
آقای امین
جلد قرآن
یا چرمه یا یه مصنوع ساخته دست بشره دیگه جلد قرآن؟ بالاخره
جلد قرآن شما میگین مثلا با اون زهی که دور یه قبر پیچیده.
شما برای ما ثابت بکن جلد قرآن قرآنه که میبوسی و الا که یه پوست حالا چرمه یا یه
کاغذ
یه چیزی هستش، اینو ثابت کنی که به چه عنوان میبوسی.
شما گفتین چون خونه کعبه مقدسه، ما به خاطر اون خونه کعبه رو زیارت میکنیم.
احسن، ما چون امام برای ما دقیقا همین حرف، ما امام برای مقدس ذریح امام رو میبوسیم. بفهم،
من به خاطر قداست قرآنه، وگرنه چیز دیگه نیست. اهل سنت هیچ مشکلی با اهل تشیع نداره.
نه، این قداست قرآن، این قداست قرآن از کجا، این جلد قداست جلد رو از کجا آوردید شما؟
قداست جلد رو نمیگم، قداست خود قرآن.
نه خب جلد رو میبوسید، جلد رو میبوسید به چه عنوان میبوسید؟
به خاطر قرآن، به خاطر قداست قرآن.
خیلی خب، اگه به خاطر قداست قرآن
کتاب آسمانی ما مسلمانان.
آقا امین گوش بدین یه لحظه ببین، اگه به خاطر قداست قرآن جلدش که قرآن نیست، فقط یه کاغذه، یه جلده، یه پوسته هستش، اونو میبوسید، ما به خاطر قداست امام معصوم ذریحش رو میبوسیم. این ذریح اگر بیرون از اینجا باشه، آب بشه، تبدیل به آهن بشه، آهنه. قبل از اینم که ذریح بوده، آهن بوده، ولی وقتی میشه ذریح قبر امام معصوم، ما اونو میبوسیم. این یه نکته. نکته دیگه، شما گفتید آقا خدا از لگ گردن نزدیکتر اینا. بله خدا از لگ گردن نزدیکتره، اما خدا برای انجام امور عالم از واسطه های استفاده میکنه. مثال، انسان ها وقتی قرار قبض روح بشن، کی اونا رو قبض روح میکنه آقا امین؟
اسرائیل دیگه.
انسان ها وقتی اسرائیل، خب احسن آقا، آیا خدا میتواند خودش همه رو قبض روح بکنه بدون اسرائیل یا نمیتواند؟ بفرمایید.
خدا ما میگیم قادر مطلقه دیگه.
نه خب خدا میتواند بدون اسرائیل، نمیتواند
اسرائیلتون بحثش فرق میکنه؟
قطعا خب نه بحثش فرق نمیکنه. قطعا خدا میتواند بدون اسرائیل، اما از با واسطه اسرائیل. الله یتوفى الانفس حین موتها، یا آیه قرآن، خدا همه رو قبض روح، خدا الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا جانها رو میگیره. دو، به اصطلاح در رابطه با حضرت اسرائیل، ملک الموت الذی وکل، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یعنی میگیرد جان شما رو ملک الموتی که وکیل شده برای این کار. چرا وکیل شده؟ خدا از لگ گردن نزدیکتر هست، خدا قادر متعال هست، هیچ نیازی هم به اسرائیل برای قبض روح نداره، ولی حتما از قبض برای قبض روح از اسرائیل استفاده میکنه، از ملکای مقرب. اصلا فل مدبرات امرا، ما ملائکه مدبرات امر کی هستن؟ ملائکه هستن. چرا؟ مگه خدا نیاز داره برای حالا اسرائیل باز یه کاری دائما در کل همه ایام و اینها؟ اسرافیل ملکی که آفریده شده فقط کارش اینه آخرالزمان، زمانی که قرار قیامت بشه، در سور بدمه همه بمیرن، دوباره در سور بدمه همه زنده بشن. خب این که خدا ساعت میتونه کوک بکنه، یا خدا یه لحظه اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، خدا بگه یعنی خدا اراده بکنه، اذا اراده، فقط همین اراده بکنه همه آدم ها مردن، دوباره اراده بکنه همه میان. چه نیازی به اسرافیل هست؟ یعنی اسرافیل میشود واسطه در به اصطلاح سور بلند شدن در قیامت و آمدن به قیامت، عزرائیل میشود واسطه در مرگ و میر، مدبرات امر داریم، ملک نمیدونم باران داریم، ملک نمیدونم، جبرئیل میشه واسطه وحی، در حالی که خدا نیازی نداره، خدا قادر متعال همه کار همه اینا میتونه انجام بده. ولی خدا به ما نشون داده حتی اگر یه موقعی شما بلند شی بری تو بیابان نماز باران بخونین، یه جمعی برن نماز باران بخونن، خدا بخواد به احترام اینا وسط باران، وسط تابستان بارون نازل کنه، با اینکه خدا میتواند، قادر متعاله، هم این میلیاردها قطره بارونی که از قبل نازل کرده و اینا در چرخش هستن، قطره جدید، قطره بارون جدید، یعنی آفتاب و آفتاب باشه، هیچ ابری نباشه، باران بیاد نازل، میتونه یا نمیتونه؟ بله میتونه، اما خدا این کارو نمیکنه در غالب موارد، جز در مورد خاص این کارو نمیکنه. به خاطر چی؟ یعنی خدا چیکار میکنه؟ میاد ابرای تکه پاره رو کنار هم جمع میکنه از اون باران. چرا؟ چون مردم باید با وسائط در ارتباط باشن و بدونن که وسیله وجود داره. اهل بیت هم وسیله در شفا، وسیله در دادن حاجات ما هستن.
خیلی ممنون از آقا امین. جناب آقای اسمش یه بار گفت، آقای مرتضی از اردبیل، سلام علیکم. آقا مرتضی سریع لطفاً بفرمایید، وقتمو کم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید قربان.
چه ولایت امیرالمومنین، عرض ادب و احترام دارم حضور حاج آقا عباسی، تخت تمام ما شیعیان، واقعا به وجودشون افتخار میکنیم. قبل از اینکه من سوالم رو مطرح کنم، خواستم به امین امین‌آقا بگم که این امیه اطهار علیه السلام وسیله ما هستند، در واقع قدرت مستقله از آن خداوند است. آن چیزی که این امیه عزیز ما میگیرن، در واقع خداوند خودش میخواهد که هر چقدر بخواهد به این امیه عزیز ما بدهد، چرا که در آیه از قرآن داریم وقتقو الیه الوسیله، به سوی خدا وسیله بجوید. ما هم امیه اطهار علیه السلام از آبروی اونها استفاده میکنیم در راه خدا و آنچه را که از خداوند میخواهیم بگیریم یا در این وسیله میگیریم. اما سوال اصلی من اینه حاج آقا، ما چند تا روایت داریم از جمله تحسیب الاحکام جلد 2 صفحه 305، وسائل شیعه جلد 5 357، ما داریم که در اینجا حضرت امیرالمومنین فرمودن که لا یسجد الرجل علی شیء، لا یسجد الرجل علی شیء لیس علیه سائر جسده، بر چیزی سجده نکنید که سائر در واقع جسدتان در آن نیست. میخواستم این رو روشنگری بفرمایید. گاهی اوقات دوستان عزیز، برادران اهل سنت میگن که خب به هر حال ما چون بر روی فرش سجده میکنیم، باقی بدنمون هم بر روی فرش است، اما شما بر مهر سجده میکنید در حالی که باقی بدنتان در آن نیست. میدونم احتمال داره این حدیث ضعیف باشه یا متواتر نباشه، علارغم اینکه علامه مجلسی
حدیث متواتر شده. من خیلی صداشون برام ضعیف، آقای آقا مرتضی من تو ذهنم بود، آقا متوجه شدن، من حدیث رو متوجه نشدم، حاجا اول ازشون پرسیدم متوجه نشدن. حدیث رو یه بار دیگه میفرمایید یه مقدار بلندتر؟
بله. لا یسجد الرجل علی شیء لیس علیه سائر جسده، وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 350.
لا یسجد، یه بار دیگه،
لا یسجد،
لا یسجد الرجل علی شیء، بله لیس علیه سائر جسده،
لیس علیه سائر جسده.
خب بله. چی استفاده میکنن از این؟
میگن که مثلا حضرت امیر فرموده بر چیزی سجده نکنید که سایر بدنتان در آن نیست.
یعنی میگن ما چون به جایی باشه که مثلا مساجد دیگه بدن هم باید
شده، بله گفتن مثلا که ما مثلا به فرش سجده میکنیم، باقی بدنمون هم رو اون فرشه، ولی شما به مهر سجده میکنید، خب کل بدن چون تو روی مهر نیست. میخواستیم این رو روشنگری کنید، در حالی که ما کلی روایت داریم. البته این روایت رو جناب آقای علامه مجلسی عزیز ما این رو تایید کردن، گفته او حسن او مسلک، یعنی هم حسن است هم درسته هم مورد اطمینانه. میخواستم این رو روشنگری کنید، علاوه بر این که ما به هر حال روایات بسیار متعدد متواتر صحیح و سند داریم که در واقع تایید کردن که بایستی از مهر و همچنین از خاک و سنگ و اینها استفاده کنیم، که این متفق نظرن اهل سنت و شیعه، بزرگان اهل سنت و شیعه برن. من از شما تشکر میکنم، بسیار ممنون و متشکرم.
ممنون از تماس شما جناب آقای مرتضی از اردبیل، خیلی لطف کردید. حاج آقا پاسخ بدن، از حاج آقا یه مقداری پاسخ رو خودشون لطف کردن دادن دیگه، ما روایات دیگه ای هم بر این داریم. حالا اگر حاج آقا فقط وقتمون بسیار کم، وقتمون گذشته حتی یک دقیقه.
چشم، من خیلی کوتاه عرض بکنم نسبت به سوالی که کردم. اولا ممنونم از بیان عقیده‌ای که خیلی خوب بیان کردن ابتدای قضیه، و بعد در رابطه با سجده عرض کردن که روایتی که علامه مجلسی آورده، ببینید جمعی از روایات رو باید ببینیم. این روایاتی ما داریم در رابطه با بحث تکبر در سجده، که حالا مثلا بر روی چه وسیله‌ای چه جایی به اصطلاح سجده کردن، فراوان روایاتی در منهیات از سجده و در واجبات بر سجده. این که ما باید بر روی زمین، چه حالا تربت باشه سنگ باشه و آنچه از زمین میروید و خوردنی و پوشیدنی نیست، این امر قطعیه. حالا اینکه جدای از بدن باشه، ما اولا باید این مطلب ثابت بشه، یعنی خود محل سجده ما درست باشه از اون چیزهایی که در روایات متعدد آمده که سجده بر اونها جایز هستش. حالا بعد این مرحله بعد هست که حالا اون محل سجده ما
و مساجد دیگه فرق،
مساجد دیگه مثل اینی که ما یه حصیری رو داشته باشیم که این حصیر در واقع یه تیکه باشه برای سجده ما. اولین رو ما باید درست بکنیم، یعنی از این نمیشه برای اون استفاده کرد. یعنی اگر ما یه روی جایی وایسادیم، روی سنگ مرمری وایسادیم که روی سنگ خاصی وایسادیم که روی سنگ نمیشه، مثلا سنگ عقیق، یه سنگ یه تیکه عقیق ما روش وایسادیم، این روی این سنگ نمیتونیم ما سجده بکنیم. سجده بر این عقیق یا سجده روی طلا یا سجده روی اینا باطله، نماز نمیشه روش خوند. بگیم خب حالا ما بیایم از این روایت،
روایت از اون طرف
بگیم. بله، یعنی از اون طرف که حالا اگر یه جایی بودش که اینجا ثابت بود، مثل چی؟ مثل این که اگر ما یه جایی هستیم بر روی خاک داریم نماز میخونیم، خب اینجا دیگه تربت نیاز نداره، این خودش تربته دیگه، خودش خاک دیگه. لذا اینها اولویت، بعضی از این روایات این چنینی هست. چطور با روایت باز من بررسی باید بکنم برای هفته آینده، ولی بعضی روایات اولویت قضیه رو میگه. لذا اونی که میاد به ما این اشکال رو میکنه، این مسیر رو اشتباه داره میره. اولا باید ثابت کنه روی فرش که ما داریم میشینیم، روی فرش که نفت از مواد نفتی میشه یا نه؟
قطع کنم.
بفهمم.
جناب آقا مرتضی، دو سه دقیقه از وقتمون گذشته، انشالله جواب این سوال رو هفته بعد طلب شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.